السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم وأنتقني بالهدى وألهمن التقوى ووفقني للتي هي أزكى. سخن درباره تقوا بود. به مناسبت این جمله نورانی از دعای شریف مکارم الاخلاق از صحیفه مبارکه سجادیه که حضرت فرمودند اللهم و انتقنی بالهدا و الهمن تقوا، درخواست الهام تقوا رو امام علیه السلام اینجا دارن که به من تقوا رو الهام کن. بهانه‌ای بود برای اینکه مقداری در اطراف مسئله حیاتی و بسیار مهم تقوا صحبت کنیم. چند جلسه ای چند نکته به امید خدای متعال تقدیم میکنم محضرتون در این جلسه، و بعد دیگه باید بریم سراغ بقیه مباحث. این تفصیل در این حد معمولا روش ما نیست، منتها موضوع تقوا و جایگاهی که داره و اهمیتی که داره سبب شد که این تأمل و درنگ انجام بشه. خب، و اما اون چه که مهمه خدمت عزیزان عرض کنم، در ادامه بحث‌های قبل، یکی اینه که در فرهنگ قرآن کریم تقوا به همون معنای جامع مورد استفاده قرار می‌گیره. و اون معنای جامع یعنی مراقبت از خیشتن در ارتباط با خدای متعال. انسان مراقب خودش باشه در انجام وظایف بندگی، که این رو به تفصیل عرض کردم. خب، از اون بحث به دست میاد که این معنای مشهور که در بین ماها در ترجمه تقوا وجود داره، این معنا معنای ناقصیه، بخشی از تقواست که عمدتاً ناظر به مراقبت از نفس در محور محرمات. این مورد تأکید البته که چه بسا اهمیت مضاعفش باعث شده که کلن تقوا رو وقتی میخوان معنی کنن معنای سلبی رو بیشتر برجسته میکنن، که گاهی مثلا همین اتقوا الله به معنای پرهیز و پرهیزکاری و امثال اینها میاد، در حالی که معنا به همون معنای وسیع و فراخ و گسترده است. یک بخش از تقوا همین تقوای به معنای سلبی، یعنی مراقبت از خیشتن در ارتباط با نواهیه، اون جایی که خدای متعال نهی داره، محرماتی داره، قرقهایی داره، این که انسان مراقبت از خود داشته باشه که به قرقها نزدیک نشه. یک آیه در این زمینه براتون بخونم که یه مقدار مطلب رو روشنتر بیان میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 177. های 177 می فرماد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. ملاحظه میکنید که در این کریمه نورانی سخن از بر است. بر به معنای عام نیکی، یعنی هر کار خوبی عنوان بر برای صدق میکنه. فرمود بر و نیکی این نیستش که شما خلاصه تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب، این که صورتتون رو به سمت راست و چپ و امثال اینها بخواید بگردونید، ولکن البر. بر چیه؟ فرمود اگر بر رو میخواید به حقیقتش دست پیدا بکنید، برید سراغ کسانی که اهل برند. یعنی به جای معنای مثلا خود بر به معنای نیکی و شرحش، برید سراغ کسایی که بر و نیکی در وجود اونها متجلی است و متمثله. ولکن البر من آمن بالله. خب اینا کیا هستند؟ یه فهرستی از ویژگی های اینا رو اینجا خدای متعال ارائه میکنه. ولکن البر من آمن بالله. از کجا شروع میشه؟ از ایمان. نیکی در وجود اون انسانی تجلی کرده که به خدای متعال ایمان آورده، به قیامت، به آخرت ایمان آورده، به فرشتگان ایمان آورده، به کتاب آسمانی ایمان آورده، به پیامبران ایمان آورده. این محور ایمان. پس ایمانه به خدای متعال، به آخرت، به فرشتگان، به کتاب که در اینجا برای ما قرآن کریمه، و پیامبران. این محور ایمان. و اما محور عمل، و آت المال علی حبه، و مال رو در حالی که دوستش میداره، بهش بالاخره علاقمنده، این رو تقدیم میکنه به نزدیکان، به یتیمان، به کسانی که گرفتار فقر شدیدند، مساکین، به در راه ماندگان، به کسانی که خواسته خودشون رو عرضه میکنن و سائلین، و برای آزاد کردن بندگان. پس این هم میشه یک سرفصل، آت المال. بعد از ایمان، خیلی جالبه این، بلافاصله بعد از ایمان سخن از پرداخت مالی است. یعنی کسانی که به خاطر خدای متعال در این محورهایی که مطرح شد به عنوان مصادیق، با اینکه اون مال رو بهش علاقه مندن دیگه، علی حبهی. البته این علی حبه گاهی جور دیگه هم معنا میشه، ولی از متن آیه استفاده میشه که در اینجا مخصوصا، که این علی حبهی یعنی در حالی که این مال رو خودشون هم دوست میدارن دیگه، با این حال به اون مرحله ای از نظر شخصیتی رسیدند که میتونن از این تعلق خاطرشون عبور کنن و این مال رو پرداخت میکنن به خاطر یک حقیقت بزرگتر به خاطر اقتضای ایمان. حالا به کیا میدن؟ یه فهرست اینجا اومد، از نزدیکان هم شروع میشه، اینم جالبه، ارحام و نزدیکان. اگه خواست کسی پرداخت بکنه، اولویت با کیه؟ با نزدیکانه، با فامیله، با ارحامه. از اینا شروع میکنن دیگه، یتیمان، مساکین، مسکین، اون کسیست که فقرش شدید شده و یه جور به مسکنت افتاده، در به در شده. این حالت ابن سبیل، اون کسانی هم که در راه ماندن، همین است که مثلا مسافرت رفته، خلاصه در راه مونده دیگه، کم آورده، که معمولا آدم تو مسافرت ها این وضعیت براش پیش میاد، ولو ازش هم خوب باشه، مخصوصا اون وقتا که دیگه کارت اعتباری و امکان شارژ و از راه دور تأمین کردن و این حرف هم نبود دیگه، اگه کسی توشش رو گم میکرد یا ازش سرقت میکردن، ولو پولدارترین آدم هم بود، این گرفتار بود دیگه، باید بهش رسیدگی میکردن. ابن سبیل و سائلین، کسانی که نیازشون رو عرضه میکنن. خب بله، یه کسانی مسکینن ولی عرضه نمیکنن نیازشون رو، به خاطر عفتشونه، شخصیتشون، سطح شخصیتشون و اون رفعت شخصیتشون و مناعت طبعشون اجازه نمیده که دست به سوی کسی بردارن. اما بعضی هستن نه، از این جهت ابایی ندارن، حالا یا به خاطر شدت نیازه یا اون عفت به این معنا رو ندارن، راحت میان وای میستن سر چهار راه و این بر و اون بر، یا به دیگران مراجعه میکنن، سوال میکنن، عرض نیاز میکنن. میدونید وقتی عرض نیاز بشه وظیفه پیدا میشه برای رسیدگی، مگر در ارتباط با شیاط ها و کسانی که بالاخره حرفه ای ان، که خب اونجا اگر انسان یقین پیدا کرد یا مصلحت دیگه اقتضا کرد، اونجا به این سوال میتونه اعتنا نکنه. و الا وقتی که شما طرف سوال قرار گرفتید، وظیفه جواب دارید، هر مقدار که براتون ممکن باشه باید به اون سوال پاسخ بگید، این یه نوعی واجب میشه به گردن شما. و فر رقاب، البته الان مستاق نداره به این معنا، آزاد کردن بندگان. خب اون وقتا بوده، اون وقتا بود که دیگه حالا عبد زر خرید داشتن دیگه، خرید و فروش میشدن، غلام و کنیز و همثال اینا بود. خب آزاد کردن اونها یکی از موارد عملیات مالی انسان‌های مؤمن، یکی از مصادیقش بود. خب تمام شد. پس مسئله اول ایمان، جلوه‌های ایمان فهرست شد، بلافاصله پرداخت مالیه و آت المال علی حبه، به کیا؟ اینجا یه فهرستی ارائه شد، اینا جالبه ها، اینا دقیقه. سوم، و اقام الصلاه، نماز، اقامه نماز. اقامه نماز هم معنای خاص خودشو داره، مکرر خدمتون عرض کردیم. اقامه نماز یعنی اون وقتی که انسان مؤمن در پیشگاه خدای متعال همه ظرفیت فکری، بفرمایید عاطفی، قلبی خودش رو میاره در پیشگاه خدای متعال، اقامه میکنه نماز رو. ولی این کاری که ما میکنیم قرائت الصلات، نه اقامت الصلاه، این قرائت دیگه، میخونیم، اما یا دلمونم هست، فکرمونم داره نماز میخونه، دلمونم داره نماز میخونه، این خودش یک نکته است دیگه. اینجا که میرسه انسان خب سرش پایینه دیگه، اکثرا ما نماز میخونیم، ولی خب باید بره انسان به سمت اقامه نماز. البته معنای اقامه یه مقدار وسیع تر از اینم هست. تو این اینکه حق نماز رو ادا کنه، حق قیام رو، حق رکوع رو، حق سجده رو، حق تشهد رو، حق سلام رو، بله اینا هر کدومش یه حقی داره. حقشو اگر ادا کردی نماز رو اقامه کردی. حق تسبیح، حق حمد، اینا چیزی داره، حقی داره. آیا حق شما ادا میکنیم در نماز؟ اگه ادا کردیم میشه اقامه نماز، که امیدواریم خدا متعال توفیقش رو روزی کن. بعد فرمود و آت از زکاه. وقتی اینجا کلمه آت از زکاه میاد، پرداخت، کسی که زکاتش رو پرداخت میکنه، پس ایمان داره، مالش رو در راه خدا در اون زمینهایی که گفتیم پرداخت میکنه، نمازش رو اقامه میکنه. بعد میفرماد و آت از زکا، و زکاتش رو پرداخت میکنه. از این کلمه آت از زکا بعد از اون آت المال شما چی استفاده میکنید؟ معلوم میشه که این مربوط میشه به اون موارد خاص پرداخت مالی که به گردن شخص واجب شده، به همون معنای زکات خاص که امکاناتی در اختیار او هست که به اون امکانات زکات تعلق میگیره، که این رو باید به مصرف خاص خودش برسونه و پرداخت بکنه. البته این معنا معمولا در قرآن کریم در کنار صلات زکات قرار میگیره، معناش معنای خاصیه. این مقدار اگر گوسفند داشته باشه، این مقدار اگر مثلا فرض بفهمید طلا داشته باشه، این بهش زکات به معنای خاص تعلق میگیره، به معنی حق واجب که باید اونو پرداخت کنه. درسته؟ والموفون به عهدهم اذا آهدو. و کسانی که داریم چی رو تعریف میکنیم؟ بر رو قرآن داره تعریف میکنه برای شما. مصداق دیگر بر در شخصیت انسان نیک و انسان نیکوکار چیه؟ عبارت هست از وفای به عهد. والموفون به عهدهم اذا آهدو. اینا کسانی هن که اگر عهدی بستن، قراردادی بستن، پیمانی رو با کسی منعقد کردن، بهش وفا میکنن، وفای به پیمان دارن. والموفون به عهدهم اذا آهدو. که ما در بین رفتارهای دینی یکی از مهمترین رفتارها وفای به عهد. گفت خلاصه یا قرار نگذار یا قراردادی رو امضا نکن، یا اگر قرارداد رو امضا کردی باید با جانت پاش باشی و بهش وفا کنی. از جلوه های ویژه نیکی و بر وفای به عهد. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا. که حالا اینجا یه نکته ای داره که من از قرآن کریم بهتون میگم و تعجب شاید بکنید که مسئله وفای به عهد چقدر اهمیت داره. خب دیگه چی آجون؟ و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. مسئله صبر. بر در شخصیت انسان نیک و نیکوکار وقتی جلوه میکنه، یکی از جلوه هاش میشه صبر. اینا کسانی هن که صبر میکنن در سختی ها، در شرایط بسیار دشوار که بهشون تحمیل میشه، در ضررهایی که به اونها وارد میشه، در شرایطی که حین درگیری با دشمنن و حین البأس، اینا صبر میکنن، مقاومت میکنن. الان جلوی چشم شماست دیگه، واقعا مصداق حقیقتا برجسته و تحسین برانگیز و خیلی وقتا غیر قابل توصیف همین مقاومت و صبریست که هین البعث الان مردم غزه و در فلسطین دارن انجام میدن. جلسه پیش توضیح دادم که در واقع اینا نصاب مقاومت و صبر رو ارتقا دادن، این مردم حقیقتا ارتقا دادن در برابر اون نصاب وحشیگری و ظلم و جنایتی که از سمت دشمن داره اعمال میشه، اونا هم این نصاب رو ارتقا دادن. اینا هم عرض کردیم مقاومت رو. و این البعض، این صبر چه گوهریه، این ایستادن، این مقاومت کردن. خب تمام شد؟ بله. حالا شما بفرمایید چیا شد؟ یک، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این طرف اون طرف بزنید و به این راه اون راه برید و به این نهله و اون نهله برید، این بر نیست. بر در وجود انسان بار و کسی که اهل نیکی هست جلوه میکنه. جلوه هاش چیه؟ یک، ایمان به تفصیل. دو، بفرمایید پرداخت مالی به معنای همون انفاق. سه، نماز، اقامه نماز. چهار، پرداخت حقوق واجب مالی که اسمش هست زکات. پنج، وفای به پیمان. شش، صبر. تمام شد. باز با همون تفصیل، هر کدوم هم یک موارد و مصادیقی داشت که اینجا در این آیه آمده. حالا جمع‌بندی، اولئک الذین صدقوا. خدای متعال میفهم اینا راست میگن، یعنی اینا اهل صدقن، صدق، صادقین اینا هستن. و اولئک هم المتقون، تقوا پیشگان به معنای حقیقی کلمه اینا هستن. بسم الله، این شد تقوا. پس به این ترتیب میبینید در نگاه خدای متعال متقی فقط اون کسی نیستش که مثلا از محرمات پرهیز میکنه، نخیر. متقی در فرهنگ قرآن کریم به اون کسیست که این رفتارهای مؤمنانه رو داره. اصل ایمان اونم با اون وسعتش بگیرید دیگه، تا صبر و در این میانه وفای به پیمان و انجام اداء حق نماز و زکات. و در این بین هم یک نکته خیلی برجستگی داشت. چی بود آقا جون؟ خیلی برجسته بود. بله، و آت المال خیلی برجسته است. آت المال علی حبه. میدونید آدمیزاد جونش به مال بسته است، اگه بتونه رها بشه خیلی رها میشه، مخصوصا اون کسی که به سختی به دست میاره، به سختی تحصیل میکنه، زحمت میکشه، حالا بر اساس اون شغلش، کسبش و کارش، مخصوصا مال حلال، مال حلال به زحمت رنج برده، اینو به دست آورده، حالا بتونه با این که اینو به زحمت به دست آورده و بهش دلبستگی داره، یه نوعی خودش هم نیاز داره، اما این رو وقتش که برسه تو فامیل، ایتام، نیازمندان، گرفتاران، اونا رو ترجیح میده. اهل انفاق. این معلوم میشه خیلی نقش داره در ویژگی های متقین و در رفتار پارسایانه و در این که انسان بشه اهل تقوا، اهلیت برای تقوا پیدا کن. ایناست. خب به نظرم این آیه کریمه تکلیف ما رو روشن میکنه. اولئک هم المتقون، اینان که راست میگن و اینا اهل تقوا هستن. و اولئک هم المتقون، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این پس آیه 177 سوره مبارکه بقره، برای اینکه ما معنای تقوا رو در فرهنگ قرآنی بیشتر بشناسیم. متقین رو اینجا خدای متعال معرفی میکنه. یک آیه دیگه هم ما داریم در سوره مبارکه آل عمران که اون آیه هم خیلی آیه واقعا دلنشینیه ها، جز آیات خیلی، همه آیات قرآن اینجوری هم و بعضیاش خیلی دلچسبه. این آیه کریم است، 134 آیه سوره مبارکه آل عمران که با این عنوان شروع میشه، و سار او، آفرین، و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. فرمود بشتابید، سرعت بگیرید به سوی مغفرت الهی، مغفرت پروردگار خودتون. انسان باید به سوی مغفرت شتاب کنه، سرعت بگیره، خودشون رو به مغفرت الهی برسونه. الی مغفرت من ربکم، و بهشتی که وسعتش به اندازه وسعت همه آسمان ها و زمینه. عرضها السماوات والارض. یادتون مکرر خدمتون عرض کردیم ما نمیدونیم آسمان یعنی چی، سماوات یعنی چی. هر از چندگاهی یه گوشش یه خبری میرسه. پری روز یکی از تصویرهایی که این جیمز وب که اخیراً یادار زده رو دست هابل و تصویرهایی که منتشر میکنه خیلی فوق‌العاده است. یکی از اکتشافاتی که داره یه کهکشان پیدا کرده، اومده تو دید دیگه. خیلی هم زیباست دقیقتا این تصویری که فرستاده، خیلی تصویر قشنگی. خب این تصویر رو میذاره جلو چشم شما، میگه 67 میلیون سال نوری ناقابل ما باش فاصله داریم. اصلا چی داریم ما میگیم؟ اصلا چی داریم میگیم ما؟ یادتونه یه وقت گفتم شما کافیه فقط تصور کنید ما با اولین ستاره‌ای که بالاخره ارتباط داریم، جناب شمس دیگه، خورشید، حضرت خورشید، با خورشید فاصله مون چقدره؟ با خورشید که دیگه خیلی به ما نزدیکه، چقدره؟ 8 دقیقه نوریه، یه مقدار با مختصری 8 دقیقه 250 میلیون کیلومتر. یادتونه گفتم اگر شما راه بیفتید با یک پرواز 1000 کیلومتر در ساعت سوار بشید برید و برگردید، اگه نوزاد باشه برگرده، یه وقت محاسبه کرده بودن حالا شده 30 و چند سالش همین مسیر علل فرض. اینجا صحبت از 8 دقیقه است. امان از وقتی که میگید 1 سال نوری، وقتی که میگید 8 سال، 4 سال، مثلا این شباهنگ، برو همجور جلو دیگه، 80 سال ستاره قطبی، 80 سال، برو همجور جلو، آه دیگه نمیدونم میرسه به 1000 سال. 1000 سال نوری یعنی چقدر فاصله؟ یعنی چقدر؟ دیگه از ذهن ما جواب نمیده واقعا. از ذهن ما پاسخگو نیست. 1000 سال نوری یعنی چقدر؟ فاصله ای که نور در 1000 سال 300,000 کیلومتر در ثانیه دیگه طی میکنه. یعنی چقدر؟ نمیدونم. حالا برو تا به دیگه برسی به میلیون، دیگه میلیون سال نوری، 67 میلیون سال نوری فاصلش، این تصویری که مخابره شده، چه خبر اونجا؟ فقط میدونید ما همین تصویرها رو اونم بازسازی شده داریم دیگه، با اون امواج و دریافتا و ترکیبا و اینا در... ولی خب تصویرش هم خیلی تصویره دلنشین. و حالا اونجا چقدر ستاره هست، چقدر ستاره اونجاست، میگن یکی از حالتش نشون میده که یکی از مراکز تولید ستاره است، تولد ستاره ها اونجا اتفاق میفته. چقدر تو بعضی از این تصویرها میگن مثلا ناقابل، مثلا یه چند میلیون ستاره هست مثل خورشید اونجاست. چه خبر این عالم؟ خدایا چقدر تو بزرگی، یا عظیم، العظمت لله. وقت تو میری توی رکوعت میگی سبحان ربی العظیم و بحمده، یه گوشه ای از این عظمت. که بعد اینایی که اهل مطالعه ان میگن اینا رو ولش کن، بیا تو وجود انسان، عالم سلول رو مطالعه کن ببین چه خبر. اونا که اهل فنه، اتزعم انک جرم صغیر، فقط جسمش، و فی کنت ول عالم الاکبر، ببین جسمش چه خبر، چه عظمتی خدا اینجا خبر. وقتی یه قدم اون طرفتر روح انسانه. روح یعنی چی؟ نفس آدم یعنی چی؟ این روح ما، وسعتش، بزرگیش، استعدادش، که یه گوشه ایش میشه همین حوزه آگاهی های ما، دانش ما، علم ما، هم یه گوشه ای از نفس ما و روح ما. چه خبره؟ همون جاییست که خدای متعال گفت یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، که قبلا به عرضتون رسید استاد ما میفرمودن که قل فضولی موقوف. یسالونک عن الروح، میخوان حقیقت روح رو بشناسن، نه قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، همه علمی که در اختیار شما انسان هاست برای شناخت روح اندکی بیش نیست، نمیتونه بشنسه. خیال همه رو راحت کرد. از این جهت گفت فضولی موقوف، گفت این کارو، یه حرفا به شما نه، خیلی کوچیکتر از اینی که بتونی حقیقت روح رو در کشف کنی و بشنسی. قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بگذاریم، حالا ببینید خدای متعال چی میگه. میگه و سار او، بابا تا وقت دارید، تا زنده اید، تا نفس دارید، تا حرکت دارید، تا میتونید عمل کنید، تا این فرصت در اختیارتون هست، سرعت بگیرید به سوی مغفرت الهی، خودتون رو به مغفرت خدای متعال برسونید. خب و جنتن، و بهشتی که میخواید بدونید وسعتش چقدره، ارضها السماوات و الارض، وسعت این بهشت به اندازه آسمان ها و زمینه، سماوات و الارض. حالا یه وقتی به عرضتون رسید که تمام اونچه که بشر میشناسه از آسمان تازه میشه سما اول، سماوات کجاست؟ آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم کجاست؟ تا کجا میرسه؟ خب بعد فرمود این بهشت برای چه کسانی آماده شده؟ اعدت للمتقین، برای انسانهای متقی، اهل تقوا، برای اون جانی که آراسته شد به تقوا، خدای متعال اون بهشت رو آذین کرده، آماده کرده. خوش به حال متقی. و وای بر ما، معطل چیم تو این دنیا؟ به چی دل بستیم؟ گرفتار چی شدیم؟ گرفتار چی شدیم؟ عدت للمتقین. خب حالا اینا کیا هستن؟ متقین کیان؟ اینجا توضیح میده چند تا از ویژگی های متقین رو. این که گفتم از آیات خیلی دلنشین و زیبای قرآن اینجاست. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اینا کسانی هستن که، ببینید دوباره اول از کجا شروع شد؟ حواستون جمعه؟ اول از انفاق. چه خبره؟ چه خبره؟ خدای متعال چقدر دست دهنده رو دوست داره. اینایی که میتونن از مال بگذرن. الذین ينفقون فی السراء، دیدی وقتی میخوای بدی جونت داره همراهش خارج میشه. وقتی میخواد وقتی بعضی ها میومدن با ما خمس حساب کنن، محاسبه میکردیم مثلا میشد انقدر، وقتی بهش میگفتی انقدر باید بدی رنگ عوض میشد، رنگ چهره رنگش تغییر میکرد. آقا اینقدر مثلا بعد که میخواد پرداخت بکنه شما نگران میشی، باید اورژانس نزدیکت باشه که یه وقت خلاصه کار دستت نده. پس با این شروع میشه، ينفقون فی السراء و الضراء، یعنی چه وقتی که دستشون بازه، چه وقتی که در شرایط سختن. خود طرف تو شرایط سخته، گرفتاری داره، میگه آقا ما خودمون گرفتاریم، شما چی داری میگی به این و اون بخوای بدی. والکاظمین الغیظ. خب دوم، پس ویژگی اول انفاق، ویژگی دوم والکاظمین الغیظ، اینا کسانی هستند که میتونن خشم خودشون رو مدیریت کنن. عجب یه آقا جون، تقوا اینا اعدت للمتقین، اون بهشت رو خدای متعال آماده کرده برای اهل تقوا. خب کیان این متقین؟ اولش اینه که اینا اهل انفاقن، دوم مدیریت خشم دارن، میتونن خشمشون رو فرو ببرن، خشمشون رو میتونن مدیریت کنن که آشکار نشه. مفصل قبلا درباره این مسئله در دعای هشتم خاطر مبارکتون هست مباحثه کردیم، مدیریت خشم چقدر اهمیت داره. سوم والعافین عن الناس، اینا کسانی هن که از مردم میگذرن، عفو میکنن، اهل عفو هن. کسایی به اینا بدی کرده باشن میبخشن، عبور میکنن. والعافین عن الناس. خب بعد فرمود والله یحب المحسنین. این ویژگی ها وقتی در شخصیت کسی جمع شد او رو در اوج احسان و زیبایی قرار داده. این شخصیت چقدر شخصیت جمیل و زیباییست، محسنه. والله یحب المحسنین. خب دیگه چی آقا؟ تمام شد؟ فهمد نه، ادامه داره. البته این والله یحب المحسنین رو بعضی ها اینجا یک معنای تفصیلی بهش میدن، من الان چون در مقام شرح آیه نیستم میگذرم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. متقین دیگه ویژگیشون چیه؟ ویژگی بعدیشون اینه که وقتی یه کار زشتی رو خدای نخواسته مرتکب شدن، والذین اذا فعلوا فاحشة، ارتکاب پیدا کرده، حالا غفلت رو بفرمایید، وسوسه شیطان و ایناست، میشه دیگه، اذا فعلوا فاحشة، یه وقتی یه کار زشتی رو انجام دادن، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون یه ستمی کردن. فاحشه با ظلموا انفسهم دو مرحله است. فاحشتن رو میگن یعنی یه وقتی گناه بزرگی مرتکب میشن، ظلموا انفسهم تو مراحل پایین تر، یه مثلا ظلمی به خودشون کرده باشن اینا. مثلا فاحشتن مثل غیبت، غیبت فاحشه است، گناه کبیر است. ظلموا انفسهم یه وقتی نگاه به یک نامحرمی کرده، جلوتر نرفته هم مقداری نگاهی کرده، مثلا فرض کن. خب ذکر الله، اینو به یاد خدای متعال میفتن، تعجب پیدا میکنن به خدای متعال. فاستغفروا لذنوبهم، طلب مغفرت میکنن از خدای متعال درباره گناهی که مرتکب شدن. و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی است جز خدای متعال که از گناهان اونها بگذره و اونها رو ببخشه؟ این راهی غیر از خدای متعال نداره. اگه کسی مرتکب گناه شد، مگه راهی غیر از مغفرت الهی داره؟ راه دیگه ای نداره. و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، و اینا به گناهشون اصرار نمی کنن. اصرار نمی کنن یعنی چی؟ یعنی فوراً توبه می کنن. اهل تکرار رو به قول شما معناش همینه دیگه، تو وضعیت گناه توقف نمی کنن. انسان گاهی گناهی رو مرتکب میشه، در همون ارتکابش میمونه، یعنی همین گناهش هست باش. ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، در حالی که اونا میدونن که باقی ماندن بر گناه چه مصیبت بزرگیه. خب پس ملاحظه کردید در این آیات متقین رو به ما معرفی کرد. این قسم اخیرش جنبه سلبی داشت که اضافه علو فاحشتن، اونم تازه از این منظر، او ظلموا انفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. اما قبلیاش چی؟ قبلیاش چی بود؟ انفاق بود، کظم الغیظ بود، عفو بود، اینا بود دیگه. اینا هم هست، اینا همه جزء تقواست. یعنی کسی که میتونه بگذره جلوه تقواست، کسی که میتونه خشمشو مدیریت کنه جلوه تقواست. و البته میدونید دیگه اینا همش بخواد، کسی که برای خدا دیگه که مسلمه، کسی که انفاق مالی میکنه به خاطر خدای متعال جلوه تقواست. از این قبیل داریم بازم. حالا میخواستم عرض کنم تقوا رو خوب بشناسیم به این معناست تقوا. و متقی به چنین کسی خدای متعال میگه، متقی اینه. صلواتی بفرستید، صلی علی محمد و آل محمد. خب مطلب بعدی که مطلب پایانی ماست، اگرچه این بحث عرض میکنم جز بحثایی است که تمام شدنی نیست واقعا، اگر یه وقت انسان بخواد جوانب بحث تقوا رو در فرهنگ قرآن کریم بخواد بررسی کنه. اما مطلبی که خیلی مهمه و به نظر میاد قرآن کریم روش اصرار داره، بعضی از مطالب که انسان از تکرار آیات و از سبک بیان خدای متعال استفاده میکنه که مطلب خیلی اهمیت داره در ارتباط با مسئله تقوا. از جمله موضوعاتی که خدای متعال روش اصرار داره عبارت است از که میشه گفت منشأ تقواست و اساس و ریشه تقواست، اون عبارت است از این که انسان خودش رو در حضور خدای متعال بدونه. اینه، این مطلب بسیار مورد تأکیده. آیاتش هم متعدده. خدای متعال وقتی دعوت میکنه شما رو به تقوا، میفهمد واتقوا الله، خیلی جاها میگه واعلموا، واتقوا الله واعلموا، یعنی تقوا داشته باشید دیگه، نمیتونیم بگیم پرهیزگار باشید یا مثلا از خدا بترسید، که گفتیم این کلمات پاسخگو نیست، باید هم بگیم تقوا داشته باشید، تقوا پیشه کنید، مثل اینکه خودشو باید بگیم واتقوا الله وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. این است. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تقوا داشته باشید و بدونید، این دانستن شما مبنای تقواست، بدونید که شما خلاصه به سوی خدای متعال میرید، به ملاقات خداوند میرید و بدانید که شما محشور میشید در پیشگاه خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی از تمام جزئیات کارهای شما خدای متعال با خبره و شما رو با کارهاتون روبرو میکنه. نه، بالاتر، با خود خدای متعال روبرو خواهید شد شما، با همین اعمالتون دیگه. و اتقوا الله و اعلموا، بدونید محشور میشید، بدونید به ملاقات خدا میرید، این رو با خبر باشید. خب اینم قابل توجهه، در آیات فراوانی از قرآن کریم هست. البته یه جاهایش یه مقدار ترسناکم هست. مثلا حالا من با اجازهتون چند نمونهش رو براتون بگم، فقط در حد یادآوری. از جمله واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. اینه دیگه، یعنی خدای متعال در عقوبت بسیار سخت گیره، اینو بدونید. واتقوا الله واعلموا، این واعلموش اهمیت، واعلموا بدونید خدای متعال شدید العقاب. جای دیگه هم داره واعلموا ان الله سریع الحساب، به حسابتون میرسه. و در عقوبت، عقوبت گناهکاران خدای متعال شدید ها، سخت گیره. نه که میشینن حالا میگن حالا کریم خدا کریم، اینا نصف قصه رو میگن. بله، خدای متعال کریمه، خدای متعال میبخشه، اما ضمناً خدای متعال شدید العقاب ها، خیلی هم سخت گیره، سریع الحساب ها، به حساب میرسه ها، ذره رو محاسبه میکنه ها. اینجوریه. اینم بدونید ضمناً، چون اون نصف مطلبه که میگم خدای متعال غفاره، غفوره، عفوه، رحیمه، مهربانه، کریمه. این نصف مطلبه ها. نصف دیگه‌ش هم هست، شدید العقاب ها، سریع الحساب ها، جزئیات کارا رو هم رسیدگی میکنه، مخصوصا وقتی که اون عمل ما آسیبی به کسی زده باشه، عبور نمیشه ها، ذرهش محاسبه میشه. ولی خب این سوره، بفرمایید سوره زلزال لغوه دیگه، اگه خدا نخواد حساب کنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه مثقال ذره شر از شما صادر شده باشه اونجا هست ها. اینه. و اینجوری هم آدم میتونه از مخاطرات نفسانی، از وسوسه های شیطانی، از این گرداب هایی که تو این عالم ما رو محاسب، اینجوری میتونه نجات پیدا کنه. یعنی این باوره که نجات میده و تقوا درست میکنه و صیانت میکنه انسان مؤمن رو، اینه که صیانت میکنه، کسی که اینو باور کرد، به این آگاهی رسید که ان الله شدید العقاب. واعلموا ان الله شدید العقاب، اینو بدونید، بدونید. مثلا واتقوا الله و علمو انکم الیه تحشرون. اون پایان رو در نظر داشته باشید، شما به سوی خدای متعال خواهید رفت، در حضور او محشور خواهید شد. الیه تحشرون. بله مکرره ها، همین سوره مبارکه بقره رو شما ملاحظه کنید، اینا پشت سر هم هست. یه مطلبی مطرح شده مثلا در موضوع احکام حج، در احکام حج اینجا شرح داده شده، بعدش میگه واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون، اینجا گفته شده. در ارتباط با خانواده چند جا در همین سوره مبارکه بقره هست، از جمله جایی است که معلوم خدای متعال سختگیره. حق خانومتون رو زیر پا بگذارید پدرتون رو در میاره خدای متعال، این خبرها نیست. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. بدونید شما به ملاقات خدا میرید، حساب کتاب داره. اینایی که گردن کلفتی دارن مثلا به خانومشون، به همسرشون ظلم میکنن، صدای کلفت دارن، گردن کلفت دارن، به قول آقا آم میفرمان گاهی مردا مثلا اینجوری، البته این مثل که مال قدیما باشه، مثل این که مال خیلی قدیما بوده. البته اخیراً هم هست، این گوشه و کنار هست، کمتر از قدیم هست. حالا مثل این که باید به خانوما بگیم. در هر صورت در مسئله حقوق خانواده این هست. جالب تو این آیه بعد از این که مسئله جایگاهه، چون خانوم ها مخصوصاً اگر بانو، مخصوصاً اگر بانو بانوی خانه باشه، وایستاده پای همسرش. اخیراً مردم مثلا بعضی هاشون رو ما خبر داریم میپزن، لباس میشورن، نمیدونم چه میکنن، تو بچه مثلا همه جا مشارکت دارن مثلا. ولی که البته اینم کار خوبی هم هست، حقم هست، این هیچ، حتما کار خوبیه، حقم هست اگه انجام بدن. تازه یه مقدار شبیه شدن به پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله اگه از این کارو بکنن. صلی الله محمد و آله. یعنی اگر یه آقای شما مطلع شدید که این مثلا تو پخت و پز، تو شست و شو، تو رفت و رو به منزل و همسال اینا کار میکنه، این تازه شبیه شده به پیغمبر. پیغمبر اینجوری بود تو خونه، همه این کارا رو میکرد. در مثلا بچه داری، رسیدگی و همجور کمک. اما اون مواردی که خانوم وایساده یه تقسیم کار شده، آقا شما خیالت راحت، شما کار بیرون رو انجام بده، منزل با من. این خانوم وایساد دیگه، رسیدگی مدیریت منزل، مدیریت منزل، بچه داری. حالا مخصوصا اگه بچه ها متعدد باشن، این تمام این کارهایی که داره انجام میده حقوق بسیار سنگینی بر عهده شوهره، چون هیچ کدوم وظیفش نیست، عشقشو داره انجام میده، ولی بالاخره این حقی پیدا میکنه به گردن این همسر. اینجوریه. وعلمو، اینجا خدای متعال میگه آقایون خیلی حواستون رو جمع کنید. بله. واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، شما به ملاقات خدای متعال میرید. خوش به حال مؤمنین و بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده. مؤمنین اون کسانی هستند که حقوق همسرشون رو رعایت میکنن، حریمش رو رعایت میکنن، احترامش رو رعایت میکنن. حتی این خانومایی که وای میستن مادرانه کار میکنن تو خونه، زحمت میکشن، زحماتشون هم دیده نمیشه. یعنی کسی نمیفهمه این خانم چی کار داره میکنه. خدا انشالله به سلامتشون بداره. یه چند روز اگر مریض بشن این آقا تازه میفهمه چه خبره. خدای نخواسته. انشالله همیشه به سلامت باشن. چند روز مریض بشن تازه میفهمه چه خبر بود. جالب اینجا باز ادامه میده تو همین، چون سوره مبارکه بقره یه فصلش مباحث و حقوق خانواده است، بحثای خانواده است. از جمله باز مثلا در آیه 233 مفصل والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، این مسئله همین شیر دادن و اینهاست، اینا رو مطرح میکنه مفصل تا آخرش میاد. بعد میفرمود که واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. تقوا، تقوا داشته باشید و بدونید خدای متعال به همه کارهایی که میکنید نگاه میکنه، بصیره خدای متعال. این بما تعملون بصیر، میدونید در ضمنش هم تهدیده هم بشارته. وقتی میگه به ما تعملون بصیر، یه خدا میدونه شما دارید چی کار میکنید، این هم تهدیده هم بشارت، اینکه او ببینه اگه خوب عمل کرده باشی. فقط او ببینه کافیه دیگه، اگر هم بد عمل کرده باشی همین که او بدونه و ببینه کافیه دیگه، همین بسه دیگه. بله، باز آیه بعدیش ان الله بما تعملون بصیر و همینطور. خب یک فصل پس این شد، عنایت کنید چجوری انسان به تقوا میرسه، راه رسیدن به تقوا چیه. راه رسیدن به تقوا اینه که انسان توجه کنه و آگاهی خودش رو، علم خودش رو متوجه کنه به علم الهی، به اینکه خدای متعال میدونه، به اینکه خدای متعال میبینه، همین دیگه، به اینکه خدای متعال با خبره. یعنی این اسماء الهی رو بهش معرفت پیدا کنه و بعد این رو به قلبش برسونه. خدا میبینه، خدا میشنوه، خدا میدونه، همین کافیه دیگه، اینو باورش کن. و بعد باور به این که من به سوی او میرم، به ملاقات او میرم، همه اون چه که انجام دادم اونجا حاضر، همش حاضر، کل و جزئش، ریز و درشتش در پیشگاه خدایم داد، در ملاقات با خدایم داد، همه اینا هست دیگه. اینجوری انسان به تقوا میرسه دیگه، نیاز به مراقبه بیرونی و نمونم دیگران او رو بپان، حواسشون به او باشه و اینا دیگه اصلا نداره. یک خیشتنبانی، یک خودکنترلی به قول شما، یک مراقبت درونی داره که دیگه نیاز به هیچ مراقبت بیرونی نداره، هزاران برابر بالاتر از این که از بیرون کسی بخواد مواظب او باشه. او خودش دقت میکنه تو کاراش، احتیاط میکنه، همه چیزو زیر نظر میگیره. و جاهاییست که یادتونه گفتم یه جاهاییست که دیگه اصلا مراقبه بیرونی ازش کاری بر نمیاد، مراقبه بیرونی وارد فکر شما که دیگه نمیتونه بشه. اگر فرض کنیم وارد خلوت شما هم شد، یه دوربینی بکارن خلوت طرف رو هم کنترل کنن، فکر او رو چیکار میکنن، اگه فکر او رو هم یه وقت بتونن محاسبه کنن، قلب او رو چیکار میتونن بکنن، اگه قلب او رو هم یه روز بتونن بهش وارد بشن، سر او رو چی کار میتونن بکنن. یعلم السر و اخفا، از سر شما مخفیتر هم که باشه پیش خدای متعال واضحه دیگه. پس با خدا رو مراعات کنید و مراقبت کنید. اینه، این میشه راه رسیدن به تقوا. یه راه دیگه هم داره، اگه گفتید چیه؟ یه راه دیگه هم داره. که خدای متعال اون رو هم تو قرآن تأکید میکنه. اون راه دیگرش راه محبته، راه محبت. آیاتی که به شما میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، عجب، میگه وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، به اونجا میگه وَاعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اون یه فصل بود، اما یه فصل دیگه اینه، میگه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، عجب. این کلمه مَعَ اینقدر پرمعناست و اینقدر لطیفه و اینقدر پر احساسه. بدونید خدای متعال لطفش، عنایتش، نصرتش، محبتش شامل حال انسانی است که او رو مراعات میکنه و حفظ میکنه، حدود الهی رو حفظ میکنه. خدای متعال با اوست، مع المتقین. چه بشارتی بالاتر از این ای بخوان به کسی بدن؟ این اون باب محبته. و دیگه چی؟ دیگه مسئله صریح محبت بود، ان الله يحب المتقين. حالا سخن پایان جلسه من این تعبیر قرآنیه که انشالله به نظرم براتون خیلی جالب باشه. خدا رحمت کنه این آقا مسعود دیانی یه وقت تو این برنامه سوره با من یه 4-5 جلسه ای راجع به جهاد صحبت میکرد، بعد این آیاتو که من براش خوندم همینجور با اون حس خاصی که میگرفت وقتی با طرف مصاحبه میکرد همینجور مونده بود، میگفت عجب، وقتی این آیاتو من براش خوندم این یادم مونده از اون احساسی که این مرد اونجا پیدا کرد در برابر تلاوت این آیات. خب این آیات سوره مبارکه توبه است، سوره توبه. آیات اوائل سوره هم هست، آیه 7، این دوتا رو ببینید، آیه 7 آیه 36 اوائل سوره توبه است. باب و موضوع چیه اینجا؟ بحث رابطه مؤمنین با مشرکینه. چی شد آقا جون؟ مؤمنین با مؤمنین نه، مؤمنین با متقین نه، مؤمنین با مشرکین. با مشرکین. خب اگر شما سر و کارتون با مشرکین شد قرآن چی میگه؟ قرآن کریم میگه اگر با مشرکین شما عهد بستید الا الذين عاهدتم من المشركين، با مشرکین طرف چی شدید؟ که گفتم راجع به عهد یک نکته‌ای دارم، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اینجا بود، با مشرکین عهد بستید، ثم لم ينقصوكم شيئا، اونا کم نذاشتن، یعنی طبق قراردادی که شما باشون بستید طبق قرار با شما عمل کردن، ولم يظاهروا عليكم احدا، اینا بر شما شورش هم نکردن، به حقوق شما تجاوز هم نکردن، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، اون عهدی رو قراری که با اونا بستید تا آخرش، تا آخر اون زمانی که زمان قراردادتون هست به عهدتون پایبند باشید، فأتموا إليهم عهدهم الا مدتهم، تا پایان وقت زمان قراردادتون به قرارتون با مشرکین پایبند باشید، وقتی که اونا پیمان نشکستن باهاتون بودن. حالا چی میگه اون وقت؟ الله اکبر، ان الله يحب المتقين. اینجا آورده، خدای متعال متقین رو دوست میداره. متقین کیا بودن؟ کسایی که پای عهدشون میمونن. اینجا میگه حتی با مشرک، با کافر عهد بستید سر عهدتون باشید، عهدتون رو به پایان ببرید اگر اونا سر عهدشون مونده. اینجاست که میگه یحب المتقین، اینو یادتون باشه. دوم کجاست؟ دوم هم چند آیه بعدشه، آیه این آیه 7 بود، آیه بعدیش آیه 36 آیه چهارم براتون خوندم نه آیه بعدیش آیه 7 آیه 4 و 7 هم اول سوره توبه است. آیه 7 میگه کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. این ناظر به یک قراری است که بین مسلمان ها و مشرکین بود نزد مسجد الحرام. میگه اون عهدی که اونجا بستید با اونا کنار مسجد الحرام، تا وقتی که اونها پای عهدشون باشن شما باید باشید. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. خب بعد چی میگه؟ ان الله يحب المتقين. اینه، یعنی انسان متقی تقواش اینجاها معلوم میشه، یعنی حتی اونجایی که طرفش مشرکین و کفار هستن با اونا طرف قراره، تا چه حد پای قرارش میمونه. یادتون باشه، این جمله کلیدیه، یادتون باشه اونجایی که طرف ما مثلا یه کافریه، یه مشرکیه، یه مسلمانی، یه مؤمنی با یه کافری قرار میبنده، یه کشور مسلمان، یه کشور جمهوری اسلامی با یه کشور کافر طرف قرار میشه، اینجا این قرارداد نماد حیثیت اسلامی اوناست. یعنی شما اسلام رو بردی به میدان، بله اینه، ایمان رو بردی به میدان. اینجا وقتی شما رعایت میکنید، با کفار با مشرکین رعایت میکنید، این رعایتتون حفظ آبروی اسلامه، حفظ آبروی دین و مؤمنه. میگن این مسلمون بودا، این مؤمن بودا. اگه رعایت کنید چقدر باعث جلب کفار به دین میشه، اگه رعایت نکنید آبرو رو از اساس بردید. اینجاست که مسلمون وقتی رعایت میکنه نظام میفهم ان الله يحب المتقین. با این تقوای عملی خودتون در وفادار موندن به پیمان، شما در واقع دین رو ترویج کردید، ایمان. خدا اینا رو خیلی دوست داره، این متقین رو. خیلی لطیفه مسئله. خب انشالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به همه دوستان، به همه عزیزان، مراتب بالا و والای تقوا رو طی کنن. و این درخواست حضرت سید الساجدین علیه السلام درباره همه ما انشالله مستجاب بشه که و الهمن تقوا، تقوا رو در عالی ترین درجهش به ما الهام بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید مقدارم از وقتم عبور کردیم دیگه، بحث شیرینه تقوا بود دیگه، انشالله خسته نشده باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا قسمت میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، به حق صاحبان تقوا، به حق کسانی که امام متقین بودن، به حق امیر المؤمنین، امام المتقین، قسمت میدیم روز به روز توفیق ما رو در تحصیل تقوا بیشتر بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، نصرت خودت رو، یاری خودت رو، ظاهری باطنی بر جبهه مقاومت، بر مردمان مقاوم و مظلوم و مقتدر فلسطین و غزه نازل بفرما. اونها رو با فرشتگانی از سوی خودت تأیید بفرما. دشمنان تبهکار رژیم صهیونیستی، حامیانشون انگلیس خبیث، امریکای پلید و دیگران و دیگران رو بیش از این خار و ذلیل و منکوب و رسوا بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشأن از ما راضی بفرما. قلب مقدس ولیت رو از ما راضی بفرما. موانع ظهور مرتفع بفرما، عنایت و لطف خاص امام زمانمون رو شامل حال همه ما قرار بده. ارواح گذشتگانتون رو، حقداران رو، شهدا رو، امام رو، شهید سلیمانی عزیزمون رو، شهدای هفته تیر، شهید بهشتی عزیزمون رو، این دو شهید عزیزی که مجاور حرمشون هستیم رو با صلواتی و فاتحه‌ای شاد بفرمایید.